السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. بابی هست در ابواب روایات ما به نام باب تعجیل عقوبت ذنب، تعجیل عقوبت گناه. یکی از برخوردهای متفاوتی که خدا با مؤمنین و غیر مؤمنین میکنه اینه که اگر خدا کسی رو دوست داشته باشه، اگر خطایی از او سر بزنه، خدا زود به روش میاره و به آخرت نمیخواد بندازه قضیه رو. ولی با کفاری همچین برخوردی و با غیر مؤمنین همچین برخوردی رو خدا نمیکنه. این گاهی اوقات موجب درک ناصحیحی از شرایط خواهد شد و از وضعیت‌های موجود. گاهی شما ممکنه ببینید که یک مؤمنی در رنج و عذابه، شاید خدا دوستش داره. یک مؤمنی رو، یک غیر مؤمنی رو شما ببینید در حالت، به حسب ظاهر در حالت خوشی و سرخوشی و اینهاست. این چون خدا او رو رها کرده، شاید دلیلش این چیزا باشه. بابیست به نام تعجیل عقوبت گناه. من بر طبق یک روایتی از این باب مطلبم رو توضیح میدم. ضمن اینکه این آیات سوره مبارکه شورا که و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، که اگر مصیبتی به سرتون میاد این مال خودتونه، این ثمره کار خودتونه. تازه و یعفو عن کثیر، خیلیش هم خدا میبخشه. برای همین است که ما در روایات داریم برخورد مؤمنانه و غیر مؤمنانه با پدیده های عالم فرق داره. یک کسی ممکنه پاش بلغزه، دستش بشکنه. خب یه تحلیل غیر مؤمنانش این است که پام لغزید، دستم شکست دیگه، حالا هیچ چیزی نداره، هر جهت هیچ پیامی توش نیست. یکیش این است که آنطور که در روایت آمده ما من التواء عرق، رگی نمی جنبد، ولا نکبتن، هیچ صدمه انسان نمی خوره و هیچ پایی نمی لغزد. حتی پای آدم اینجوری به لغزه نمی شود الا به ذنب، مگر گناهی کرده. برای کسی هیچ پیامی نداره، برای یه نفر پیام داره. دنبال این می گرده که من چه خطایی کردم، چه مشکلی بوده، و بعد این خطای خودشو پیدا می کنه و توبه می کنه و این رو یک آزمایش الهی میدونه، احتساب الالله میکنه و با این رشد میکنه. چون که مؤمن رو چون خدا دوست داره میخواد که کارشو به اون سمت واگذار نکنه. روایت از پیامبر مکرم اسلام هست که قال الله عز و جل و عزتی و جلالی به عزت و جلالم قسم لا اخرج عبدا من الدنیا، من بندم رو از دنیا خارج نمی کنم و انا ارید و انا ارحمه، اگر اراده رحمت در او کرده باشم خارج نمی کنم از دنیا، حتی استوفی منه کل خطیعت عملها، مگر اینکه همه خطاهای او رو استیفا می کنم و محاسبه می کنم، بعد اینا رو کفارش رو در همین دنیا بهش می چشونم، اما به سقم فی جسدهی، یا اینکه به لحاظ بدنی او رو مریض می کنم، و اما به ضیق فی رزقهی، یا اینکه به لحاظ رزق به او تنگ می گیرم، و اما به خوف فی دنیا، یا اینکه یک خوفی در دنیا براش به وجود میارم، فان بقیت علیه بقیتون شدت تو علیه عند الموت، اگه یه باقی مانده ایم باقی بماند یک مرگ سخت رو برای او به وجود میارم، برای اینکه دیگه حسابش تو این دنیا کلن تسویه و بره اون در اون دنیا، در اون دنیا لذت عظما رو ببره، بی حساب بشه. اینم تصاویرمون رو درست بکنیم، نه اینکه من این کار رو میکنم به این معنا که من یه حالت مجازات قراردادی دارم که این کارا رو میکنم، نه، نتیجه طبیعی گناه، نتیجه طبیعی سم خوردن مسموم شدنه، این نتیجه قراردادیش نیست که کسی سم میخوره مسموم میشه، گناه سمه. شما اگر خدا دوستتون داشته باشه نگاه به نامحرم بکنید یه اتفاقی براتون میفته، هر چقدر حساستر و مینیاتوریتر باشید خدا با شما مینیاتوری تر برخورد خواهد کرد. چارش اینه که حرف گوش بدیم که در دنیا برامون اتفاق خیلی فاجعه آفرینی نیفته، خدا این کارا رو نکنه، ما این بلاها رو خودمون به سر خودمون در نیاریم. از اون ور و عزتی و جلالی، به عزت و جلالم سوگند، لا اخرج عبدا من الدنيا و انا اريد ان اعذبه، من بنده ای رو که میخوام عذاب بکنم از دنیا خارجش نمی کنم، حتی اوفیه او کل حسنت، مگر اینکه همه حسنات او رو، بالاخره این آدم یه سری حسناتی انجام داده، من این حسناتش رو میذارم تو طبق محاسبه میکنم اینها رو، اما به سعت فی رزقی، یا وسعت رزق بهش میدم، و اما به صحت فی جسمهی، جسم سالم بهش میدم، و اما به امن فی دنیا، یه امنیتی تو این دنیا بهش میدم، فان بقیت علیه بقیتون، اگر یه تهمانده خورده حسابیم منتش، حون تو علیه به هل موت، یه مرگ راحتم براش قرار میدم که دیگه حساب بی حساب با ما، کلا این حسناتی هم که کردی دیدی دیگه نتایجشو، دیدی حساب بی حساب. لذا اصلا نمیشه چنین قضاوت هایی رو راجبه کسی کرد که آقا این مرگش سخته، ببین چه آدم بی خودی بوده، اون مرگش ساده است، ببین چه آدم خوبی بوده. اینجوری نیست، خدا محاسباتش این مدلی نیست، یه معادلاتی برای مؤمن داره که برای غیر مؤمن تا اون معادلاتو نداره، ممکنه تو این دنیا به حسب ظاهر یه استفاده هایی هم بکنه. دو صحنه برای یه نفر پیش ممکنه بیاد، هر کدوم استفاده های خاصشون رو ببرن. دارد که در اصحاب امیرالمومنین اشعث بن قیس که فرزندش میمیره به او میگن که ان صبرت صبر الاکارم و الا سلوت سلو و البهائم، یا مثل اکارم و بزرگواران تو صبر میکنی و احتساب میکنی و احتساب الالله میکنی، پای خدا میذاری و توبه میکنی و چه میشه به جزع فزا هم نمیکشونی، ان صبرت صبر الاکارم و الا سلوت سلو و البهائم، یا اینکه مثل بهائم فراموش میکنی. بالاخره آدم هر مرگی رو فراموش میکنه، هر مصیبتی رو براش طبیعی میشه رفته رفته. اینها رو خدا میده، اینها رو خدا میده، دقت باید بکنیم سرش. اینقدر با این منطقهای مادی همه چیز رو از زمینه‌های معنوی خودش جدا نکنید. طرف دستش میشکنه، میگیم چرا دستش شکست؟ خودت فکر کن ببین چرا دستت شکست. فکر میکنم میگه آره چون پام اونجا یه سنگی بود، این لغزید، پام رفت رو اون، این لغزید، خواهد اصلا خورد دستم شکست. هنر کردی با این تحلیلت. این چرا دستت شکست نبود، این چگونه دستت شکست بود. چرا دستت شکست بشین فکر کن چرا دستم میشکنه. این اعتقاد برای چیه؟ اینا تعجیل عقوبت ممکنه باشه. آدم باید انقدر بشینه راجع به این چیزا فکر بکنه. اینم نباشه آی دنیا رو شلوغ نکن، دنیا رو شلوغ نکن. نخیر، به ما گفتن که ما اصابکن من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. البته اینم لطف خداست، اینا لطف خداست که این کارا رو میکنه. به قول مولوی، بر نمد چوبی که آن را مرد زد، بر نمد آن را نزد، بر گرد زد. این قالیا رو که میخواستن بتکونن پهن میکردن، با چوب میفتن به جونش. نمیخوان قالی بزنن که، میخوان گرد بگیرن. ماها یه نقشی که این بلاهایی که سرمون در میاد که طرف بفهمه، بعدش هم خدا رو شکر کنه از اینکه خدا داره پیامی به او میده و داره با او حسابی صاف میکنه، بعدش هم توبه کنه و برگرده، اینها رو قدر بدونیم. ما این منطق رو باید داشته باشیم. عرض کردم که حتی خیلی مینیاتوری بشه، آدم مینیاتوری میشه. داستان عاشق رجب علی رو من تعریف کردم یه موقعی که میخواسته بره اون ور خیابون مکروه مرتکب بشه، بعد وقتی که میخواسته بره کاروان شطور میاد رد میشه، شطور آخری یه دونه لگد پرت میکنه تو صورت عاشق رجب علی، بعد این خودشو میکشه کنار، بادش میگیره، به اونو میفهمه بله این لگد بی خودی نی، این اتفاقی که بی خودی نیست، اینا اتفاق نیست که، شانس نیست که. ما اولین چیزایی که تو فلسفه میخونیم اینی که شانس باطل است. ما چیزی به نام شانس نداریم. اینا اتفاقاتی است که اتفاق میافتد، منتهی مراتب شانس نیست. اینا دیگه دقیقاً نظام در داخل یک نظام علی معلولی قرار گرفته. میره اون طرف دعا تضرع که خدا چی شده، من چه کار کردم، بهش میگن فلان مکروه و میخواستی مرتکب بشی، میگه نشدم که، میگن خب اونم که بهت نخورد که، لگده که بهت نخورد. یعنی تا این حد مینیاتوری آدم میشه گاهی اوقات که این محاسبات تا این دقت برای او انجام میدن. انشالله که خدا ما رو از گناه، البته اینو بگم بعضی از مصیبت ها هست برای اوحده ای از آدم ها هست، اون مصیبت ها مصیبت های کاملا ارتقاییه دیگه، مثل این جریانات که برای ابی عبدالله هست. یزید گفتش که این ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، امام حسین گفت این جریان مال ما نیست، جریان ما این نیست، جریان ما مصیبت های ارتقاییه. یه سری دست مصیبت ها هست ارتقاییه، یعنی میدن به شخص فقط برای ارتقا، بی هیچ علت و پیشینه‌ای برای خود او. اینا مال خیلی دیگه آدم های سطح بالاست. این اگه قرار باشه به از یه قرار باشه اون حدی که برسن بهش، قرار باشه با نماز شب و این چیزا بهش برسن، باید 500 سال بایستن نماز شب بخونن. خدا مرکبشون رو عوض میکنه، روی مرکب دیگه ای میذاره، اون مرکب اونها رو رشد میده و بالا میبره. خدا انشالله ما رو از گناه به دور کنه. خدا تو رو به حق این ایامی که متعلق است به سالار شهیدان و قمر بنی هاشم، ما رو تمام قد برای ولی خودت خادم بگردان. جوانهای ما رو حفظ کن خدا. هرچی میگیم و میشنویم و میگیم و تقاضا داریم ازت، آنچه میدانیم و نمیدانیم در حق ما به هدف اجابت برسان. این بحث تمام. امیر المؤمنین یه صلواتی منحمد بفرمید. امیر المؤمنین در نهج البلاغه در خطبه شقشقیه می فرمایند که این خطبه خطبه ایست که آقای مرعشه نجفی در وصیتشون وصیت کردن به مؤمنین که اینو بخونن، گفتن خطبه در مسجد. من از فرزندشون پرسیدم که منظور حاج آقا چی بوده، گفتم منظور شقشقیه. در خطبه شقشقیه مطلب قابل تأملی رو میگن، میگن فلما نهضت بالامر، وقتی که من قیام کردم، نکثت طائفه و مرقت اخرى و قست آخرون، شروع شد سه جنگ از جنگ‌های داخلی که فتنه‌ها همینجور پیچیده‌تر و بدتر میشه. اینو بدونید، فتنه‌ها اگر باهاش درست برخورد نشه همینجوری میره. ماجرای امیرالمؤمنین چرا به این نقطه کشیده شد که تبدیل شد به جنگ‌های داخلی، نه جنگ با کفار؟ برای همین بود که واقعا نفس همه رو برید. لغزشی زمینه لغزش دیگری میشه در جریان حکمیت که این صحنه رو تاریخ جلوی ما گذاشت که ما حاضریم جنگ های برده رو ببازیم. جنگ های برده رو به ماجرای حکمیت تبدیل کنیم و ببازیم. در اون ماجرا وقتی که اون فتنه ایجاد میشه، فتنه بعدیش قطع به یقین بدونید پیچیده تر از اونه. جنگ با قاریان قرآنه، جنگ با مسلمون های جدیه، میشه جریان مارقین، میشه جریان نهروانی ها. اون فتنه تبدیل میشه به فتنه‌های پیچیده تر که هزاران از کوفه و بصره از قاریان قرآن کشته شدن دیگه. به فتنه ای رسید که دیگه اصلا قابل جمع و جور کردن نبود. امیرالمؤمنین رو به سطوح در آورده بود. اینها ریشه یابیش چیه؟ این قیام ها، این حوادث ریشه هاش چیه؟ حضرت میگن که فلما نهضت بالامر، وقتی که من بلند شدم سر کار که گفتم که سیره سیره پیغمبر، حرفا حرفای انقلابی اون زمان، نه حرفای جاهلیت های مدرن. جاهلیت چیه؟ جاهلیت این است که شما اسم جاهلیت رو عرض کردم گذاشتن روی حاکمیتی که اون موقع اسلام در اوج شکوه خودشه. این جلسات رو یه مقداری تو ذهنتون بیارید. اسلامی در اوج شکوفایی خودشه، اسمش میشه جاهلیت. اونجا وقتی که کل دنیا رو تقسیم بر دو بخش بکنید، امپراتوری روم و امپراتوری ایران، هر دوتای اینها تحت سیطره اسلام قرار گرفتن، ولی نه اسلام و انقلاب اون موقع با همه نرم افزاراش. اون شده اسمش جاهلیت. عجیبه. عقل کی بوده؟ عقل اون موقعی بوده که در مقابل این جهل، وقتی که تو بدر پیغمبر خدا میگفت که برید با چوب و چماق بجنگید در مقابل این ارتش آراسته ابو سفیانی، اینا بودن خب میریم میجنگیم دیگه. پیغمبر مگه نگفته؟ مگه به عهده های خدا نیست؟ پیغمبر با چوب و چماق میریم میجنگیم. اون موقع اسمش عقل بوده. اون موقعی که حرفهای دیگه میاد وسط اسمش میشه جهل. و حالا اینکه کل زمین در سیطره اسلام قرار گرفته، زمین تا دروازه های ویند تحت سیطره اسلامه، اون موقع اسمش جهله. فلما نهضت بالامر نکثت طائفتون و مرقت اخرى و قست آخرون، یه عده اینجوری بلند شدن، یه عده اونجوری، یه عده تو این فتنه، یه عده تو این جنگ بلند شدن، انگار که لم یسمع الله سبحانه تلک الدار الاخره، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. انگار این آیه رو نشنیده بودن که اون سرای آخرت ما قرار دادیم برای کسایی که دنیا خار نیستن، نمیخوان دنیا رو بخورن، دنیا رو ببلعن، والعاقبة للمتقین. بعد حضرت میگن بلا، چرا اینا شنیده بودن این آیه رو؟ بلا والله لقد سمعوها و وعوها، شنیده بودن، حفظ کرده بودن، تفسیر میکردن این آیات رو، اینا این کاره بودن خودشون. ولی اتفاقی که افتاد این بود، ولیکن حلیت دنیا فی اعینهم و راقد زبرجوها، دنیا تو چشمای اینها گنده شد، دنیا زیور بست. دنیا وقتی که زیور ببنده تو چشمها، همون نقاطی است که نرم افزار دین خراب میشه، نرم افزار آخرت گرایان دین خراب میشه. اون آخرت رو اگه میخواست به دست بیاره دنیاش هم بهش میدادن، دنیا رو هم میدادن. ولی این نگاه های دنیوی و این عقل دنیاگرا رو میذارن جهل اسمشو. عرض کردیم اون اتفاقی که جز پیشینه های قیام ابا عبدالله الحسین هست، خیلیش همین بخور بخورای دنیاست. نمیذارن ابی عبدالله صحبت بکنه تو میدان عاشورا. حضرت میگن که میدونید چرا اینجوری؟ قد ملعت بطونکم من الحرام، شکمتون پر حرامه دیگه، حرف تو کلتون نمیره دیگه، اینجوری شده، باورهاتون کم شده. حرف ما این بوده، آنچه که اسلامه و جزو نرم افزارهای انقلاب محسوب میشه، نرم افزارهای اسلام محسوب میشه، اسمش میشه عقل. همین دسته باورهای هپروتیه، باورهایی است که امروز در یه منطقی آدم مثلا نمیتونه اینا رو باور بکنه دیگه. سوال کردن دوستان آقا اینا رو چجوری میشه باور کرد؟ اینا شرح صدر میخواد. آیه بخونم، آیه، تا بفهمید که بحث قساوت قلب در منطق قرآن یعنی چی. قساوت قلب در منطق قرآن این نیست که کسی آیا گریه میکنه یا گریه نمیکنه برای امام حسین. بحث این است که اینا رو باور میکنه یا باور نمیکنه. اگه باور نمیکنه بترسه، داره گرفتار قساوت قلب میشه، ولو این که بسیار آدم متخلق متدین. داریم که و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، کسی که خدا اراده هدایت او رو بکنه به او یه شرح صدری در اسلام میده، سینه‌اش باز میشه، کافیه بفهمه این حرف حرف خداست. میگه خدا گفته، واقعا میگه خدا گفته، میگه اگه گفته درست گفت. اگه خدا گفته واقعا اینا، اگه خدا گفته که راه رسیدن به مودت ها اعلام براءت هاست که تو سوره حدید دیدیم، سوره مبارک ممتحنه دیدیم، درست همینه. راه رسیدن به مودت ها در نظام دیپلماسی با اعلام براءت هاست نسبت به مستکبرین عالم. خدا گفته، کجا گفته؟ آجا سوره ممتحنه. اصلا این که گفته که اینجوری باشه تا بین شما و بین الذین عادیتم منهم مودتا والله قدیر، واقعا اینو خدا گفته؟ آره خدا گفته، قبوله. پس بر اساس همین حرکت میکنه. اصلا الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم مودتا. پشت چی؟ پشت این آیه که قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم مما تعبدون من دون الله. شما اعلام براءت بکنید، مرگ بر آمریکا بگید، خدا بین شما و این دشمنانتون مودت ایجاد میکنه، شما کاری به این کارا نداشته باشی. و من یرید الله ان یهدیهو یشرح صدره للاسلام و من یرید ان یدلهو یجعل صدرهو ضیقن حرجن که انما یسعد و الاسما. کسایی که خدا بخواد اونها رو گمراه بکنه، یعنی وسیله گمراهیشون اینه، صدر و سینه اینها به قدری تنگ میشه که این معارف رو به درفش هم نمیشه تو سینه اینها چپوند. احساس خفگی به طرف دست میده. در آیاتی داریم اشمعزت قلوب الذین کفروا، قلوبش مشمعز میشه از این جور حرفا، به هر زوری میخواد از زیر بار این حرف دره. بعدش قرآن میگه کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، خدا اینجوری رجس و نجاست رو اینجوری میذاره رو طرف. یک انسانی میشه نجس، یک انسانی میشه پلید. پلید چرا؟ به دلیل اینکه با همین معارف نمیره. هر جوری هم بری یه جوری دور میزنه که نه بابا اینا بالاخره آدم عقل لازم داره، بالاخره آدم تدبیر میخواد. میبینید نتیجه بالاخره آدم تدبیر میخواد یعنی اینکه این وعده ها کشک. نتیجه آخر بالاخره آدم که نمیشه، طرف میگفتش ما کوچیک بودیم فکر میکردیم رزق خدا میده، بزرگتر شدیم با واقعیت ها آشنا شدیم. میدونید یعنی چی؟ یعنی کشک. یه خورده بزرگ شدیم فهمیدیم نه بابا بالاخره حالا خوبه، حرفای خوبیه اینا، رزق خدا میده، چقدر جالب. بچه که بودیم مامانه که پول میداد فکر کنیم که مامانه پول میده، حتی تو کشو پول برمیده. یه خورده بزرگتر شدیم فهمیدیم بابای پول میده، بابای پول در میاره میذاره تو کشو مامانه میده. تو همین بچگی ولی موندیم نفهمیدیم که نه مامانه پول میده نه بابای پول میده، اینا وسیله اینن که خدا رزق رو به ما برسونه. خدا رزق میده. کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. اینجوری میشه که طرف میشه پلید. میشه پلید یعنی میشه یک آدم سیبیل کلوفته، سیبیل در رفته، از قیافه معلومه که فلان. میشه قسی القلب. آیه دیگه شرح صدر دیدید، افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. او بر نور حرکت میکنه. این همون چیزیست که ما اسمشو میذاریم عقل منور. عقله، اینم عقله. چطور اون چهار تا فرمول اسمش عقله، قال الله تبارک و تعالی اسمش عقل نی؟ اینی که وعده های خدا اینجوری محقق میشه اسمش عقل نی؟ اسمش تدبیر نیست؟ این میشه عقل منور. فهو علی نور من ربه، رو نور میره. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. میگه فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. قلب قسی اینه، قلبیه که با وعده ها حرکت نمیکنه، وعده ها رو باور نمیکنه، شرح صدر للاسلام نداره. قرآن به این میگه قلب قسی. تعاریف دیگه ای هم داره که قریبه به همین مضمونه. قلب قسی قلبیه که یحرفون الکلمه عن مواضعه. قلب قسی یعنی این، قلب قسی یعنی این که صحیفه نور امامو بذاریم جلومون، یه اسلام دراریم، یه انقلاب دراریم از صحیفه نور حضرت امام که میپره تو بغل آمریکا. از صحیفه نور و خاطرات بی پایان امام یه چیزی در میاد مجموعاً که میبینید که تو بغل آمریکاست.
جمله جمله امامه.
قرآن به این میگه یحرفون الکلمه عن مواضعه، میگه قلب قسی. چرا؟ چون که شرح صدر للاسلام که نداره، برای این وعده ها که شرح صدر پیدا نکرده. اینا هم ایناست میشه فی قلوبهم مرض. ببینید عرض کردم یه موقع مرض اخلاقی، گیرم که این آیه در این مورد باشه که میشود تقطیع کرد و در این مورد دانست که یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض. قول خاضع نکنید، نرم نرم صحبت نکنید، اون کسایی که در قلبشون مرضه طمع میکنن. این مرض اخلاقیه، میتواند مرض اخلاقی هم باشد. ولی گاهی اوقات بعضی به جهت اخلاقی هیچ مرضی ندارن. اینا حوزه های تفکیک شده است. دارم جواب سوالاتی رو میدم که تو پستو ازم داره سوال میشه که آج آقا خیلی اینا متدینن. این حوزه ها تفکیک شده است تو وجود آدم. آدم میتواند به جهت اخلاقی هیچ مرضی نداشته باشه، بسیار متدین باشه، ولی به جهت باور و ادعای خدا کاملا آدم مریضی باشه. قرآن اینو میگه. جنگ احزاب رو نگاه بکنید. در جنگ احزاب میگه که یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، آی بشنید این نعمت ها رو یادآوری بکنید، نه من باب داستان لیلی مجنون، اون داستان عبرت هاییست که در پیش ما هست. و الان کما کان، الان هم همون جوریه. اذ جاءتکم جنودون، وقتی که با جنود همه حمله کردن، پنج به اضافه یک اومد، همه احزاب جمع شد، همه اومدن. اذ جاءتکم جنودون فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها. ما هم با باد اومدیم و با جنود نامرئی. آقایون جنود نامرئی قبول دارید؟ لشکر غیر محاسباتی قبول دارید یا قبول ندارید؟ رزق من حیث لا یحتسب قبول دارید یا قبول ندارید؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که تقوا و جامعه ای که تقوا الهی رو رعایت بکنه، خدا او رو از بنبست ها خارج میکنه. و یرزقه من حیث لا یحتسب، رزق لا یحتسب غیر معادلاتی میده. اینو قبول دارید؟ نه اینکه لا یحتسب و برداری بکنی محاسباتی و ترم میگه رزق من حیث لا یحتسب میده، میشینه فکر میکنه یا هان رزق من حیث لا یحتسب، بله همونی که بابام الان میخواد به من بده اون پوله رو میگن لا یحتسب، این که یحتسبه که رزق من حیث لا یحتسب میده. نمیگم از چرایی میده. چرا؟ چون خدا میخواد ما رو مؤمن به غیب کنه. اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا، اون همه با اون همه وضعیت اومدن، ما با باد اومدن. و جنودا لم تروها، با جنود نامرئی اومدن. چه جوری شد؟ این جوری شد که جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم و ازاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا. از پایین اومدن، از بالا اومدن، جون رسید تو دهنتون، اومد قلبتون. متعاد چی شد؟ اون عدم باورها و تظنون بالله الظنونا، گمانها کردید راجب خدا، که خدا ما رو گذاشته سر کار. اینجاست که میگه اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. خدا ما رو فریب داد، انقلاب ما رو فریب داد. این کسایی که دوچار ضعف باورند، که نمیدونن این باور، بابا این باور سخته، آج آقا سخته، آج سخته دیگه، سخته چیکار؟ سخته ولی آزمایش شده، سخته ولی حرف خداست. که اتفاقا خدا نشون میده وقتهایی که
همه جمع میشن در اون نقطه، نقطه رهاییه. در اون نقطه کار که به ته ماجرا میرسه، فرج اتفاقا تو همون جاها میرسه. ولی چه کنیم که یه سری نخبگانی به پای مردم گذاشتند و کار دیگه ای میکنن. در نقطه های متا نصر الله ترمز دستی رو میخوابونن و ترمز دستی رو میکشن. در نقطه های متا نصر الله، الا ان نصر الله قریب، اونجا تظنون اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. اینا اینجوری گفتن، ولی همین مؤمنین تو این جامعه گفتن ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. اینا نگاه کردن، دیدن همه جمع شدن، گفتن ها این درست، این وعده خدا بود که اگر ما وایسیم همه جمع میشن. و ببین جمع شدن. ما زادهم الا ایمانا و تسلیما، ایمان و تسلیمشون میره بالا. بعضیا فکر کردن ما از تحریم خوشمون میاد، مگه خودآزاری داریم؟ ولی از نه به نفی استکبار ستیزی، نه اینکه پشت بندش این بحث بشه که ما میخوایم رابطمونو با آمریکا درست کنیم. اینا رو نگر دارید آقایون، برجام و اینها سطح ظاهر داستانه، پشت صحنه ها داره این حرفا. پشت صحنه ها رو حواستون باشه، پشت صحنه ها رو بپایید دیگه. از این نگرانی که موج میزنه تو کلام رهبر، از این نگرانی بالاتر میخواید؟ چجوری نگرانی خودشون اعلام میکنن؟ چجوری از اون اول بگن هستی بهانه است، خوشبینی نداشته باشید، ما از نفوذ میترسیم؟ بابا الحذر، الحذر من عدو که بعد صلحه، امیر المؤمنین، حذر، حذر از دشمن بعد از صلح. ربما قارب لیتغفل، نزدیک میشه که غافلگیر کنه. با این جنگ رسانه‌ای که نشون بده آقا شاخ همتون رو دیدید چی کندیم، بعد به هیچ چی هم نمیرسونه شما رو. عرض کردم این منبر رسول خدا، این مسجد خدا، اگر اتفاقی افتاد خارج از این دو اتفاق نمیفته. یک، یا هیچ اتفاقی نمیفته که لا یرقبون فیکم الا ولا ذمه، هیچ پیمانی رو نه پایبند نیستن. یا با دو سه تا قسط سیویل مسئولین ما چرب خواهد شد و مردم و مسئولین به این باور خواهند رسود که دیدید مذاکره به ما نتیجه داد، موضوع بعدی حقوق بشر. حالا بیا موضوع بعدی موشکای بالستی، موضوع بعدی فلسطین، موضوع بعدی لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، تا اینکه از روششون پیروی بکنید، تا اینجا با شما خواهند آمد. اینا رو حواستون رو جمع بکنید. هر کی هم نظر داره، نظرش برای خودش محترم. اینی که بعضی میگن آقا این شما از قرآن یه چیزی در میارید، یه بابای دیگه از قرآن یه چیز دیگه در میاره، شما از امام حسین دارید عزت و حیات من الذله در میارید، یه نفر دیگه داره از جریان امام حسین صلح در میاره، آدم شاخ کرگردن در میاره. امام حسین پیام‌آور صلحه، باورتون میشه؟ در طول تاریخ کسی این حرفو نزده بود؟ در طول تاریخ یکی بگه یه جای دیگه تاریخ همچین حرفی زده شده؟ یکی از صحیفه نور امام میذاره جلوش اینو در میاره، یکی صحیفه نور امام میذاره جلوش یکی دیگه در میاره. چیه؟ اینجاست که ولی گذاشتن که هر کی حرف نزنه، هر کی حرف داره برای خوش بزنه. مگه میشه جامعه رو اینجوری اداره کرد؟ و مشکل، من عرض کردم این آیاتی که نیمه کارم من خوندم این آیات تمام میکنم و تمام. وقت روزه و عزاداریه، ولی وقت بصیرت افزایی هم هست و نشون دادن و پررنگ کردن خطوط قرمز. گیر نکنید که آقای لاریجانی الان در مجلس درست عمل کرد یا درست عمل نکرد. هی برید اینو کنکاش بکنید، اینو کنکاش نکن که نمیفهمیم، آخرش هم نمیفهمیم، پدر جد خودت هم در ری نمیفهمه که درست بود درست نبود، اون پیام داده بود یا این هماهنگ کرده بود یا این شد قربانی اون جریان فلان. اصلا اینا نیه که، یه چیز دیگه. بچه‌هایی که سوال دارید، یه چیز دیگه، حرف اینه که اون قدی که واضحه معلوم باشه، همون قدی که واضحه، حرفای آقا واضحه، مواضع واضحه، این نامه واضحه، این خطوط قرمز رو نگه دارید، پررنگ کنید، نگه دارید که معلوم بشه. اگر گفتن رئیس جمهور آمریکا باید تضمین بده، کسی نگه که خب تضمین داده دیگه، یعنی نمیدونست که تضمین بده، تضمینی داده. میگن تضمین بده، آقا جواب میده که خب تضمین داده دیگه. یعنی چی؟ یعنی کشک دیگه. اینا رو روش وایسید، اصل ماجره ها رو وایسید. اینجاست که عده‌ای گمان میکنن که علم تر الالذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. که اینا شخوندم که گمانشون اینه که واقعا ایمان دارن، واقعا قرآن رو میذاره جلوش، میگه خب همین اینه دیگه، همینی که من میفهمم اینجوریه. اینجا هاست که یرید و شیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، خدا به ضلالت های بسیار بعید میندازه و پیچیده. اینجاست که داره و اذا قیل لهم تعالوا، خوب دقت کنید، خیلی حرف تو اینه. متن صامته، اگه قرآن کفایت میکرد که ما احتیاجی به ولایت نداشتیم کلا. متون صامتن، متون به قول امیرالمومنین راجع به قرآنش میگه حمال ذو وجوهه. قرآن همه مدلی رو تو خودش میتونه حمل کنه، وجه‌های مختلف گاهی اوقات میتونه تو خودش نگهداره، با قرائت‌های مختلفی گاهی اوقات سازگار میفته. دیگه چه برسد به صحیفه نور امام. و اذا قیل لهم تعالوا، دسته منو نیا کنید، و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول، وقتی که بهشون میگن بیایید اینو بگیرید، این دوتا رو، قانون مجری قانون، انقلاب، اون رسولی که در جایگاه ولایت امت ایستاده، اینو بگیرید، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. میگن قرآن آری، ولی با کدوم قرائت؟ با قرائت خودم. از تو برمیگردن نه از قرآن، چون که اون حمال ذو وجوهه. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا فکیف اذا اصابتهم مصیبت بما قدمت ایدیهم ثم جاؤوک یحلفون بالله ان اردنا الا احسانا و توفیقا. وقتی هم که رفتن گن زدن، مملکت رو به باد دادن، میان پیش خود تو پیغمبر به تمام مقدسات قسم میخورن که ما فقط میخواستیم کارو درست کنیم، فقط میخواستیم درست بشه، عذر میخواییم از همه تاریخ خراب شد، میخواستیم درستش کنیم. بعضی ها نگن مگه امام حسن صلح نکرد، مگه پیغمبر در حدیبیه صلح نکرد. اینو اگه بخوام توضیح بدم میریم تو بحث شب، باشه تا شب بهتون بگم. عجب قیاس هاییه، عجب قیاس هاییه این قیاس ها. آدم شاخ در میاره از اینجور قیاسا که چیو دارن به چی تطبیق میدن، چه وضعیتی رو به چه وضعیتی. باشه تا شب انشالله در خدمت عزیزان باشیم. خدا و خداوند این انقلاب ما رو به انقلاب مهدی فاطمه متصل بگردان. صلواتی مرحمت بفرمایید.